ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. رئیس سازمان زندان‌ها بار دیگر ضرب و جرح زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد. در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. و حسن روحانی ضمن تأکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به زنان وجود دارد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگم. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی غلام حسین اسماعیلی بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد و گفت گزارش های مبنی بر ضرب و جرح زندانیان این بند دروغ هایی است که جبهه معاند نظام منتشر می کند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هنگام بازرسی از بندهای زندان اوین در 2 اتاق بند 350 مقاومت هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و 1-2 نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند. وی گفت جمعی از این زندانیان دیشب با خانواده هایشان تماس تلفنی یا ملاقات داشتند. بر اساس گزارش ها پنجشنبه گذشته گارد زندان به بند 350 زندان اوین هجوم برد و ده‌ها زندانی این بند به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و دچار شکستگی و جراحات جدی شدند. در همین ارتباط 5 نفر از زندانیان این بند از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری اجازه یافته با خانواده هایشان تلفنی صحبت کنند. شهرام میریان همکار رادیو فردا در این باره با مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی حقوقدان گفتگو کرده و در ابتدا درباره جزئیات این مکالمه تلفنی پرسیده است.
پدرم گفته بودن که حالشون خوب بوده و سرشونو از ته تراشیده بودن. من نمیدونم این چه ربطی به بازرسی و اون بهانه هایی که آورده بودن و به قصد بازرسی وارد زندان شدن داشته. یعنی من فکر میکنم که همه اینا نشانگر این هست که بازرسی و ریختن به بند 350 با اون طرز وحشیانه به بهانه پیدا کردن حالا موبایل یا MP3 یا هر چیزی که گفتن فقط یه نمایشی بوده. میخواستن با یه عملیات خیلی دقیق و برنامه ریزی شده وارد بند بشن، ایجاد وحشت بکنن. وگرنه اگر میخواستن موبایلی چیزی پیدا بکنن چرا رفتن سر پدر من رو از ته تراشیدن؟ البته نه فقط پدر من، بلکه چند نفر جدا کردن و بردن انفرادی. اینجور که پدرم میگفته دستاشون رو از پشت بستن، به قدر محکم بستن که حتی نمیتونستن صاف راه برن و خیلی هم با توهین و با تحقیر اینا رو انتقال دادن. اینجور که من متوجه شدم فقط یه تعدادی رو از انفرادی وارد بند میکنن. جزء اون افراد پدرم هم بوده، مثل اینکه دقیقاً کسایی انتقال داده بودن که از لحاظ ضرب و شتم کمتر آسیب دیده بودن، کبودی یا جراحتی روی بدنشون نبوده و بقیه را هم شاید بخوان بعد از اینکه یه مقدار حالشون بهتر شد انتقال بدن. البته این اخباریه که من خودم از جاهای دیگه کسب کردم.
خانم مائده سلطانی، آیا پدرتون نگفتن که زندانیان سیاسی بند 350 اوین همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند؟ با توجه به اینکه برخی از زندانیان این بند از جمله پدر شما بیمارم هستن.
از طریق پدرم البته نه، ولی از طریق اخبار خبردار شدم که اعتصاب غذایی رو شروع کرده بودن، اما نمیدونم ادامه پیدا کرده یا نه. ولی میدونم که طرح شکایت و پیگیری خواستشون مبنی بر پیدا کردن اون عواملی که باعث یه همچین هجوم وحشیانه به زندان اوین شدن همچنان ادامه داره.
به این ترتیب یکی از خواسته های همین زندانیان سیاسی در بند 350 تشکیل یک کمیته حقیقت یاب است.
خانواده های زندانیان سیاسی شنبه صبح زود مراجعه میکنن به دادستانی، خواستشون رو میگن. بعد از اینکه دادستانی جواب قانع کننده ای به اونها نمیده، اونجا رو ترک میکنن به منظور اینکه یه شکایتنامه طرح بکنن که اگر جراحتی وجود داره باید سریعا به بیمارستان انتقال داده بشن و تحت درمان قرار بگیرن. این خواسته خود زندانیان بند 350 هم هست. تا کنون هم 75 نفرشون با توجه به اینکه مسئولین دولتی بعضی از اونها کتمان کردن و این ضرب و شتم و این هجوم وحشیانه رو به بند 350 اصلا انکار کردن. 75 نفر از خود زندانیان بند 350 شهادت دادن به این هجوم و جزئیاتش رو مطرح کردن در نامه‌ای که نوشتن و خواستشون هم پیگیری عاملین و کسانی بوده که این عملیات رو دستور دادن و برنامه‌ریزی کردن.
خانم سلطانی، در پی حمله به زندانیان بند 350 اوین، مجلس و مجلسیان هم وارد این ماجرا شدند و گفتند که هیئتی رو تشکیل خواهند داد مسئله ضرب و شتم این زندانیان رو بررسی کنه.
فکر میکنم اگر مجلس بخواد یه حرکتی برای پیدا کردن عوامل این حادثه انجام بده، تواناییشو داره، به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده اصلا توجیه قانونی نداره. اینکه مجلس حالا این رو اذعان کرده از طریق افراد خاصی، پیشنهادیه که قطعا خانواده‌های زندانیان سیاسی ازش استقبال میکنن، اما امیدواریم که فقط حرف نباشه، برن و واقعا پیدا بکنن ببینن اونا کی بودن، قصدشون چی بوده.
گفتگو با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، از زندانیان بند 350 زندان اوین بود. بر اساس گزارش ها، در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی در شهر اسلاویانسک خبر داد که صبح یکشنبه حدود 20 فرد مسلح به یک پست بازرسی که توسط طرفداران روسیه برپا شده است حمله کردند، که در این درگیری 3 تن از طرفداران روسیه و 1 تن از مهاجمان کشته شدند. در حالی که گفته میشد در پایان آخرین روز فروردین ماه سال 93 دولت قیمت نهایی بنزین و گازوئیل را اعلام میکند، اما هنوز خبری قطعی از تصویب قیمتهای این حاملهای انرژی اعلام نشده است. آنطور که خبرگزاری‌های ایران به نقل از مسئولان گزارش دادند، قیمتهای جدید بنزین و گازوئیل حدود 24% افزایش خواهد یافت. رضا جمالی از رادیو فردا در این باره گزارش میدهد.
بیشتر خبرگزاری‌های داخلی ایران از چند هفته پیش با گمانه‌زنی و رمزگشایی از اظهارات مقامات دولتی، روز یکشنبه 31 فروردین را زمان احتمالی اعلام نرخ‌های جدید بنزین و گازوئیل در کشور اعلام کردند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، قیمت‌های جدید نهایی شدند و عرضه دو نرخی این فرآورده‌های نفتی با حفظ نظام سهمیه بندی ادامه می‌یابد. طبق این گزارش، اگر تا یکشنبه شب قیمت‌های جدید به طور رسمی از سوی دولت اعلام نشود، مردم می توانند کماکان بنزین را با بنزین آزاد 700 تومانی و بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت ها خریداری کنند. یک مقام مسئول در وزارت نفت به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت های جدید بنزین و گازوئیل در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعیین شده است. همچنین حذف سهمیه بنزین برخی از خودروها، تعیین نرخ جدید عوارض 5% در 8 کلان شهر، حذف 90% سهمیه ماهانه بنزین خودروهای عمومی و خدماتی و همچنین افزایش قیمت بنزین تا سقف 24% از مهمترین تغییرات جدید درباره بنزین است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد در تهران، در ارزیابی خود از نرخ‌های جدید بنزین در کشور به رادیو فردا می‌گوید:
گمان میکنم که افزایش قیمت قطعی است و گمان میکنم که این افزایش در دوره ریاست جمهوری روحانی چند بار تکرار بشه. اساسا استراتژی اقتصادی رو که بهش باور داره، یعنی استراتژی حرکت به سمت بازار آزاد، میره که چند بار قیمت بنزین رو بالای بره. و پیش بینی من این است که حالا امشب احتمالاً قیمت بنزین کوپونی رو دور و بر 700 تومان تعیین بکنه و اون یکی هم، یعنی قیمت بنزین آزاد، رو دور و بر 900 تومان تا 1000 تومان.
با اینکه پیشتر زمزمه هایی در تک نرخی شدن بنزین بین قیمت 800 و 1000 تومان به گوش رسید، اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، از دو نرخی ماندن قیمت بنزین بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده است. با این حال گزینه های دو نرخی و سه نرخی هم مطرح است. در دو نرخی قیمت بنزین 800 و 1200 تومان مطرح است و در سه نرخی بنزین یارانه 700 تومانی، بنزین سهمیه 1000 تومانی و بنزین با استفاده نامحدود 2000 تومانی مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رئیس سندیکای جایگاهداران عرضه سوخت، هنوز هیچ دستوری از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به جایگاهداران اعلام نشده است. با این حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین دماسنج نرخ تورم در ایران است و بالا و پایین شدن شاخص‌های این محصول تأثیر زیادی بر دیگر شاخص‌های قیمتی در بخش‌های اقتصادی و خدماتی و از جمله افزایش نرخ ناوگان حمل و نقل عمومی دارد. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد، با اشاره به اینکه افزایش قیمت سوخت بر زندگی طبقه کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند، درباره آثار و افزایش قیمت بنزین بر دیگر شاخص‌های اقتصادی معتقد است.
گمان می‌کنم چون نیمه شب اعلام می‌کنند و این تجربه را دارن، شرق تهران چند سال پیش حمله به پمپ بنزین ها صورت گرفت و زد و خورد شد و آماده باش هستن که این با این واکنش ها خودشون رو به رو بکنن. به هر حال این پدیده دو سو داره دیگه، یک سو خود قیمت بنزینه، یک سو هم مردمی هستن که با سطح درآمدشون باید با این بنزین رو به رو بشن. شمار زیادی از خودروها در ایران خودروی مصرفی نیستن، در واقع خودروی سرمایه‌ای هستن، مسافرکشی میکنن. نه، نباید قیمت بنزین بالا میرفت، به نظر من اثر اون ضد رفاهی خواهد بود. بنابراین آینده این سیاست و این بالا رفتن قیمت بنزین عبارت است از آینده تیره‌تر برای کارگران، کارکنان و لایه‌های کم توش و توان به ویژه شهری.
در مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی ماه سال 89 قیمت بنزین معمولی از 100 به 400 تومان و قیمت بنزین معمولی با نرخ آزاد به 700 تومان افزایش یافت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی همچنین گفت نمیتوان نیمی از جامعه را به گوشه ایران یا در حاشیه گذاشت. اما آخرین گزارش این بخش، طرح بیمه سلامت همگانی در ایران در حالی قرار است با آغاز اردیبهشت ماه به صورت رسمی آغاز شود که بر اساس آخرین خبرها بیش از 70 میلیون ایرانی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. آپتین صدر درباره این طرح گزارش می‌دهد.
حدود 6 میلیون تن در ایران که هیچ بیمه‌ای ندارند، قرار است که از اول اردیبهشت ماه بیمه شوند. این را انوشیروان محسنی بندپی، مدیر کل سازمان بیمه سلامت ایرانیان میگوید. طرح بیمه سلامت همگانی طرحی است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20 فروردین ماه از اجرای آن در سال جاری خبر داده بود و بیش از 6 میلیون ایرانی فاقد بیمه را در بر میگیرد. در این باره مدیر کل سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان بیمه سلامت ایرانیان موظف است در سال 93 حدود 6 میلیون تن از جمعیت فاقد بیمه ایران را تحت پوشش بیمه پایه سلامت که رایگان است قرار دهد. به گفته او اعتبار لازم برای بیمه افراد فاقد بیمه معادل 800 میلیارد تومان است که از محل هدفمند سازی یارانه ها در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار می گیرد. دولت قرار است منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم با اولویت نظام سلامت به مردم ارائه کند. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این مرحله انصراف دهندگان از یارانه و یارانه بگیران فاقد بیمه از بیمه همگانی رایگان بهره مند می شوند. به گفته او افرادی که مشمول دریافت یارانه نمی شوند و فاقد هر گونه بیمه درمانی هستند نیز می توانند با پرداخت 15% تا 50% تعرفه از بسته بیمه پایه درمان برخوردار شوند. پیش از این همزمان با بالا گرفتن بحث انصراف از یارانه یا اهدای آن به طبقات محروم، وزیر کار و رفاه اجتماعی از آغاز بیمه همگانی برای تمام ایرانیان خبر داده بود. علی ربیعی با اشاره به اینکه دولت 11 قصد دارد تمامی ایرانیان را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد، اعلام کرده بود که در قدم نخست بیش از 5 میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند. این در حالی است که طرح بیمه همگانی در ایران برای نخستین بار در دولت محمد خاتمی و زمان ریاست جمهوری او مطرح شد، اما در دولت‌های نهم و دهم مخفول ماند. تمام شهروندان ایرانی که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند قرار است مشمول این طرح شوند. پیش بینی می شود که بین 6 تا 10 میلیون تن در ایران مشمول طرح بیمه سلامت همگانی باشند.
با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که مجلس شورای اسلامی به یک وزیر دیگر دولت 11 کارت زرد داد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه از توضیحات علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره انتصابات اخیرش در این وزارتخانه قانع نشده و با 115 رأی مخالف، 71 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر به وی کارت زرد دادند. تا 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهم بود در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. تا موقع همراه رادیو فردا بمانید. بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.